رسول الله.
قصه خیر العمل مظهر سر ازل مطلع نور ابد یا رسول الله.
ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دلیل همه بی سر و سامانی ها، شب لبریز جنون، صبح پریشانی ها، یک نفس در شب این دشت به راه افتادی، یک جهان مست شد از عطر مسلمانی ها. تو درخشیدی و پس نوبت مهتاب رسید، آسمان مانده و این آینه گردانی ها. مهر چشمان تو بر قلب حجاز است، ولی مهر چشمان تو در سینه ایرانی ها.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.
همراهان ارجمند سلام، با برنامه اسوه حسنه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه شماری از آیات نورانی قرآن کریم رو معرفی می‌کنیم که درباره وجود نازنین پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله نازل شده. در این برنامه با بخش‌های مختلفی همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود، مثل گلواژه‌های نبوی، بخش نمایشی برنامه و سخنان حجت الاسلام و المسلمین شاه علی زاده، محقق و مدرس علوم قرآنی. تا پایان همراه اسوه حسنه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه 128 از سوره مبارکه توبه به دلسوزی و مهربانی فوق‌العاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به اهل ایمان اشاره کرده. تلاوت و ترجمه این آیه رو عنایت بفرمایید.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحیم.
به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین شاه علی زاده رو در شرح این آیه شریفه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان گرامی رادیو معارف برنامه اسوه حسنه. در ادامه مباحثمون راجع به خصلت و خصال رسول گرامی اسلام به آیه 128 سوره توبه رسیدیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خداوند متعال در این آیه 4 خصلت رو برای رسول گرامی اسلام توصیف میکنه. اول که میگه که رسول من انفسکم، پیامبری از جنس خود مردم. دوم میفرماید که عزیز علیه ما عنتم، گمراهی مردم برای پیامبر سخت رنجاور و دشواره. سوم میفرماید حریص علیکم، برای هدایت مردم به شدت ولع داره که همه هدایت بشن، کسی در گمراهی و ضلالت نمونه. در خصلت چهارم می‌فرماید که بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین یک ویژگی لطف خاصی داره، به همه رؤوفه اما برای مؤمنین یک رأفت ویژه داره و ما انشالله هر کدوم از این خصال رو توضیح خواهیم داد. اما فرمود که رسول من انفسکم، پیامبری از جنس خود شما. چرا خداوند متعال تأکید داره که پیامبر باید از جنس مردم باشه، از نوع خود مردم باشه؟ همیشه یکی از اشکالایی که امتها بر پیامبرشون میگرفتن این بود که میگفتن که چرا این پیامبران بشر هستن، اگر خدا میخواد ما را هدایت کنه چرا فرشتهی برای ما نمیفرسته، چرا انسانی مثل خود ما برای ما میفرسته؟ ما هازا الا بشرون مثلکم یرید و ان یتفضل علیکم. این چیه که یه انسانی اومده میخواد با ادعای بر این که من از طرف خدا اومدم میخواد بر ما برتری کنه؟ اگر خدا میخواست هدایت کنه ولو شاء الله لانزل ملائکتن، خدا فرشته میفرستاد. مثلا ایرادی که قریش برای پیامبر ما میگرفتن این بود که میگفتن ما لحاظر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه جور پیامبریه که میخوره میخوابه میره تو بازار خرید میکنه؟ لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا خداوند متعال همراه او یه فرشته رو نفرستاد در کنار اون باشه تا اونم مثل این ما رو انذار بکنه؟ خلاصه این ایرادهایی بود که پیوسته برای پیامبران در طول تاریخ شده بود. خداوند متعال در یک جمله جواب اینها رو میده، میگه اگر در روی زمین کسانی که ساکن بودن زندگی میکردن فرشته بودن، ما هم برای ساکنانی که فرشته هستن یک پیامبری از جنس خودشون به عنوان فرشتهی میفرستاریم تا اونا رو هدایت کنه. چه کنیم که در روی زمین انسانها زندگی میکنن و این انسان‌ها باید هدایت بشن؟ بنابراین اگر قرار است برای هدایت انسان خداوند رسولی رو بفرسته، باید از جنس خود انسان باشه. اگر میاد منو هدایت بکنه باید درک بکنه که نیاز من چی هستش. اگر به کسی برگشت گفتش که تو شهوت جنسی تو کنترل کن، این باید احساس کنه که اون کسی که به من داره میگه شهوت جنسی تو کنترل کن، خودش هم درکی از این شهوت جنسی داره. اگر فرشته باشه خب من در جوابش برمیگردم میگم که تو چه میدانی که شهوت جنسی چه طوفانی در درون انسان ایجاد میکنه که از من میخوای من اونو کنترلش کنم؟ ولی وقتی میبینم که اون هم انسانی مثل خود من هستش، از جنس خود من هستش و اون هم مثل من شهوت جنسی داره و چیزهای دیگر، خب اون موقع اعتراضی نه تنها نمی کنم بلکه میگم اگر اون کنترل کرده پس من هم میتوانم خودم رو کنترل کنم. به همین دلیل استش که خداوند متعال برای انسانها از جنس خودشون پیامبری رو میفرسته.
سنایی نیست با ارباب بینش، سزای صدر و بدر آفرینش. چه گویم من سنای او خدا گفت، که نام اوست بر نام خدا جفت. محمد بهترین هر دو عالم، نظام دین و دنیا فخر آدم. هنوز آدم میان آب و گل بود که او شاه جهان جان و دل بود. زهی رتبت، زهی قدرت، زهی قدر، زهی صادق، زهی صاحب، زهی صدر. توی در شب افروز انبیا را، توی شمع حقیقی اولیا را.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله.
سپاسگزارم که همچنان با ویژه برنامه اسوه حسنه همراه هستید. بخش نمایشی آماده پخش، دعوت میکنم بشنوید.
پدر بحیرا، گرچه این نخستین بار است که رو در رو با شما سخن میگویم، اما بیش از این نیز وصف مهمان نوازی های شما را شنیده بودم.
فرزندم، این دیر فقط جای عبادت نیست، پناهگاهی است برای مسافران و در راه ماندگان. اما جناب ابو طالب، اگر رخصت دهید بی پرده بگویم که چرا شما و دیگر همراهانتان را به دیر خود دعوت کردم.
بگویید.
در میان همراهان شما پسرک جوانی بود که من او را در میان میهمانان خود ندیدم. چرا او را با خود نیاوردید؟
فقط او نیست که به این میهمان نیامده، پسرم نیز همراه او در کنار بارها و شترها مانده. اما چه شده که شما از او سراغ میگیرید؟
میخواهم بپرسم او کیست؟
برادرزادم، نامش محمد است.
محمد؟
آره
محمد. آیا او یتیم نیست؟
چرا میپرسید؟
باید بگویید، بگویید تا بگویم.
شرمسارم، گرچه من اکنون به شما ارادت یافتم، اما به دلایلی خوش ندارم درباره گذشته برادرزادم بگویم.
من میخواهم از آینده برادرزادیتان بگویم.
این روزها کم نیستن کسانی که ادعا میکنن با نظر در طالب این و آن میتوانن از...
آی ابو طالب، من طالبین و رمال نیستم. آنچه درباره آینده آن پسر میدانم بر اساس آن چیزیست که از کتاب مقدس دریافتم. بگویید ببینم، آیا پدر محمد پیش از تولد او نمرده؟
به فرض که چنین باشه.
فرض را رها کنید ابو طالب، حقیقت را به من بگویید. آیا مادر او نیز مرده است؟
آره محمد 6 ساله بود که مادرش نیز درگذشت.
امروز زمانی که شما از دور به سوی دیر می آمدید، من اعجازی دیدم که گواه بر گزیده بودن محمد است. در آسمان هیچ ابری نبود جز تک ابر کوچکی که پیوسته همراه کاروان شما می آمد. سایه آن ابر بر محمد افتاده بود. آیا این نیز توهم است که یک درخت شاخه های خود را به سوی بگرداند تا بر سر کسی سایه بگستراند؟
کدام درخت؟
همان تک درختی که امروز برادرزاده تو در زیر آن نشسته بود.
چه میخواهی بگویی پدر روحانی؟
سخن پایانی را پس از آن خواهم گفت که میان دو کتف محمد را ببینم.
فرض کن که دیده ای پدر، مگر در میان دو کتف محمد چه هست که تا این حد مهم جلوه می کند؟
مهر نبوت.
ما پندار که من از این حقیقت غافل بودم. تو اگر امروز محمد را دیده ای، من او را بزرگ کردم. اما
پس تو... همان احمد موعود است ابو طالب.
آری پدر روحانی، آری، آن نشان که تو میگویی در میان دو کتف اوست. اما من به کسی اجازه نمیدهم از برادرزادم سببی بسازد برای کسب شهرت خود.
اشتباه نکن، چه نیازم به شهرت؟ فقط خواستم بدانی که امانت بزرگی به تو سپرده شده، باید در نگهداری از او بکوشی. او دشمن بسیار دارد، دشمنانی که تباهی خود را در شکوفایی او می دانند. پس بکوش، بکوش نا اهلان او را نشناسند. تو باید در حفاظت از او بکوشی.
شما شنونده اسوه حسنه هستید که این ویژه برنامه از رادیو معارف تقدیم شما میشه. عزیزان، جاذبه شخصیتی هر کسی مرهون رفتار محبت آمیز او با مردم و رعایت ارزش و کرامت انسان هاست. کسی که در غم و شادی در کنار مردم باشه، در دل مردم جا میگیره. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نمونه کامل چنین انسانی بود. اون بزرگوار با اینکه پیامبر برگزیده خدا و اشرف خلایق بود، هرگز خودش رو از مردم جدا نمیدونست و با فقیران همنشین میشد و بی نهایت دلسوز مردم بود. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از برادران دینش را سه روز نمی یافت، سراغ او را می گرفت. پس اگر غایب و در سفر بود، برایش دعا می کرد. اگر در شهر بود، به دیدارش می شتافت. و اگر بیمار بود، به عیادتش می رفت.
لیل النهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد لیل النهار سایه ای از نام خورشید و ما جلوه نور محمد
سایه ای
لیل النهار سایه ای از
سپاس که همچنان با ویژه برنامه اسوه حسنه همراه هستید. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین شاه علی زاده رو در شرح آیه 128 از سوره مبارکه توبه میشنویم.
عرض ما درباره آیه 128 سوره توبه بود که در اونجا خداوند متعال چهار خصلت رو برای پیامبر فرموده بود. دومین خصلت عزیزون علیه ما انتم، می فرماید که برای این پیامبر ما دشوار است که می بیند شما انسانها در گمراهی و ضلالت غرق شدید. یکی از رنجهایی که پیامبر می کشید این بود که می دید که مردم غرق در گمراهی هستند، مشرک هستند، بت‌پرست هستند، آداب و رسومی دارند که همه آداب و رسوم باطل، بت‌پرستی، شرک، آلوده به کفر، اینها برای پیامبر رنجاور بود. پیامبر خیلی سعی می‌کردش که مردم رو هدایت کنه و برای هدایت مردم رنج‌های فراوانی کشید. نقل استش که بعد از این که شعب ابی طالب اون 3 سالی که پیامبر در رنج اقتصادی برای خودش و اصحابش بود بیرون آمد، حضرت ابی طالب از دنیا رفت، همسرش خدیجه سلام الله علیها هم از دنیا رفت، پیامبر تنها موند. یک روز پیامبر تصمیم گرفتش که بره طائف، در طائف مردم رو هدایت بکنه. وقتی که رفت به بزرگان طائف اسلام رو معرفی کرد و اونها رو برای اسلام دعوت کردش، اونها پیامبر رو رد کردن. نه تنها پیامبر رو رد کردن، بلکه کودکان، سفها و دیوانگان و افرادی که لاابالی بودن تحریک کردن اونها رو که با پیامبر رو اذیت کنن. شروع کردن به پیامبر سنگ انداختن، انقدر به پیامبر سنگ زدن که دست و پا و سر و صورت پیامبر زخمی شد. پیامبر خسته اومد کنار باغی نشست، شروع کردش دست و صورتش رو شستن. بعد از اینکه دست و صورتش تموم شد شست، شروع کرد با خدا مناجات کردن. صاحبان باغ غلامی داشتن، این غلام رو فرستادن، گفتن که برو نزد این مرد یه خوشه انگور هم بهش بده تا بخوره. اون غلام اومد نزد پیامبر، وقتی خوشه انگور رو به پیامبر داد، پیامبر گفت بسم الله. غلام تعجب کرد، گفت در این منطقه کسی با بسم الله آشنایی نداره. پیامبر گفت مگه تو اهل کجا هستی و دین چیه؟ گفت من مسیحی هستم و اهل نینوا هستم. پیامبر گفت به به، شما از منطقه برادرم یونس ابن متا هستید. گفت مگر تو یونس ابن متا رو میشناسی؟ گفت آره، اون پیامبری بود و من هم پیامبر هستم. این غلام وقتی که ویژگی های پیامبر رو دید اسلام آورد، شروع کرد دست و پای پیامبر رو بوس کردن و دست و پای پیامبر رو میبوسید و لمس میکرد. و پیامبر با همین سفری که این همه رنج کشید، برایش خوش بود که یک شخصی رو در میان این مردم طائف هدایت کرد. این همه رنج رو کشید، تحمل کرد، برای چی؟ برای اینکه بیاد یک غلام در این منطقه رو هدایت کنه، دستش رو بگیره از شرک و بت‌پرستی که نبود، اون آیین مسیحیت بود و باید برای آیین اسلام وارد میشد. این همه رنج و این همه سختی برای پیامبر شیرین شد. بنابراین پیامبر یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال براش توصیف میکنه، میگه عزیزون علیه ما انتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي.
گل واژه‌های نبوی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، در این بخش از برنامه اسوه حسنه قراره که به شعر شعرای ایران زمین سری بزنیم و جلوه‌های حضور نبی مکرم اسلام رو در ادبیات ایران زمین بررسی کنیم. در این برنامه به سراغ یک شاعر آینی معاصر میریم و شعر ایشون رو در مورد نبی اکرم با هم میخونیم. آقای محمد رضا طهماسبی، شاعر آینی ایرانی. ایشون سال 1356 به دنیا اومده و در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده. برگزیده شدن در بخش ویژه هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر، جشنواره پیامبر اعظم و بعضی از جشنواره های محلی و ملی رو در کارنامه خودش داره. قصاید محمد رضا طهماسبی در مدح پیامبر اسلام و زبانی که ایشون در شعرش استفاده میکنه برجسته تر و ممتاز نسبت به سایر شاعران آینی. من قصیده ای رو از ایشون انتخاب کردم در مدح نبی اکرم که در لابلای بعضی از ابیاتش به جلوه رحمانی نبی اکرم هم اشاره شده. این قصیده رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. در خلق زبان زد شده بر خلق سرآمد، مختار مشیت شده آن عبد مؤید. ای مهر تو و قهر تو در دست گرفته، هم آینه رومی و هم تیغ مهند. نه شرع شده قامز و نه ره شده مسدود، تا حکم تو شد نافذ و رای تو مسدد. ای در تو شده خواب و یقین اندک و بسیار، وی بر تو شده شر و شرف کوته و ممتد. این صنعت لف و نشری که ایشون در ابیاتش به کار برده ما کمتر در اشعار شاعران امروزی میبینیم. توی این سه چهار بیتی که گذشت در تمام ابیات این لف و نشر مرتب رو ایشون به کار برده. ای آن که مقام تو از این قوس فراتر، وی آن که مقام تو به فردوس مخلد. برگرد رسول مدنی پرده برافکن، تا مکه ببیند رخ زیبات مجدد. نه منبرت از آج و نه بر روی سرت تاج، نه خشت سرای تو ز یاقوت و زبرجد. انسان به یکی روح و یکی عقل شد انسان، وین هر دو تو را داد خدا محض و مجرد. بله عزیزان، این قصیده هم بسیار طولانیه و خارج از حوصله این برنامه که بخوام تمام ابیاتش رو تقدیم شما بکنم. قصیده ای از جناب آقای محمد رضا طهماسبی در نعت و ستایش نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. تا فرصتی دیگه از محضرتون مرخص میشم و دعوت میکنم ادامه برنامه اسوه حسنه رو بشنوید.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی طلای دار دورانی.
دوستان همراه اسوه حسنه، در برنامه امروز نکاتی در خصوص آیه 128 از سوره مبارکه توبه که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده تقدیمتون کردیم. به امید پروردگار در برنامه فردا هم به شرح این آیه نورانی میپردازیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
ادعوني استجب لكم، بخوان تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء